بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در قاعده چهارم هستیم، سه قاعده را خواندیم، الان در قاعده چهارم هستیم. قاعده اول اگر خاطرتون باشد، من ملک شیئن ملک الاقرار به، این قاعده اول. قاعده دوم، من یسمع قوله فی المرافعات لا یسمع الا بالیمین. قاعده سوم، حجیت قول من لا یعلم الا من قبله. الان چهارمی هستیم، حجیت قول و ذلیت، و اینها چهار قاعده است. آقایان عنایت کنید قاعده ها را از هم جدا کنید. در قاعده اول تکیه بر سلطه است که دارای منصب و مقامیه. قاعده دوم که یا سوم بود یا دوم، هر کس که در ادعا قولش پذیرفته شد اگر بینه نداشته باشد حتما باید قسم بخوره. قول سوم این بود که یه اوضاعی هست که الا یعلم الا من قبله، مانند زن که میگد حائزم یا طاهر، در اونجا ذریت مطرح نیست، لا یعلم الا من قبله. ولی قاعده چهارم که الان هستیم، حجیت و قول ذریت، اگر کسی بر چیزی مستولی هست قولش در باره اون موضوع حجته. البته مرحوم مراغی در بعضی از مثالها اشتباه کرده است، چیزهای آورده است که ربطی به اینجا نداره. ما فعلا در کلمات علما هستیم، کلمات علما را خوندیم، الان عبارت مرحوم محقق همدانی میخونیم، مرحوم حاجی رضای همدانی. مرحوم حاجی رضای همدانی از فقهای قرن چهاردهم، فقیه بسیار بزرگوار. مرحوم آقای بروجردی بالاسر که درس میگفت من بودم، خیلی از ایشان تجلیل کرد. هنگامی که در باره اصالت و تزکیه و عدم و تزکیه بحث میکرد، کلام ایشان را آورد در باره این که از فقهای محقق هست تصریح کرد. بنابراین بسیار مرد بزرگی است. ایشان در کتاب خودش که مصباح الفقیه در جلد هشتم در مباحث طهارت میفرماید قول ذریت حجت. چرا؟ سیره مستمره بر انجاری است در میان مسلمین، بلکه حتی می شود غیر مسلمین را هم گفت. عرض کنم خدمتون که اگر می خواستن در باره موضوعی تحقیق کنن، چیزی که در اختیار کسی هست از او سؤال می کردن و قول او را قبول می کردن. دیگه لازم نبود که عادل باشد، چون اگر عادل باشد از بحث ما بیرونه. حجیت قول العادل نمیخونیم، حجیت و قول ذریت. عدالت اگر شرط باشد از مسئله ما بیرونه. بناً علی هذا ایشان هم ادعای سیره میکنند، البته ادعای روایات هم دارد که یه مش روایات تأیید بکند. البته روایات میخونیم. مردی از حضرت سؤال میکند، یبن رسول الله، مردی هست اسیر نبی را در نصف میخورد، همین که نصف شد او می نوشد، اما برای من آورده میگد این نصف نیست، این بر ثلث، یعنی ثلثانش رفته ثلثش باقی مانده. حضرت دیگه قبول نکن. چرا؟ چون قولش با فعلش در تضاده. معلوم میشود اگر قولش با فعلش در تضاد نباشد قول او قبوله. حتی انشاءالله در روایتی میخونیم، عرض بکند جب رسول الله یک شیعه هست برای من شیره انگور آورده اما علن نس میخورد، ولی به من میگد این علن سلسه، دیگه قبول نکن. میگه یک نفر مخالف است اما او علن سلس میخورد، دیگه قول او را قبول کن. قول شیعه را رد کن، قول مخالف را بگیر. معلوم میشود قول زلیت حجته به شرط اینکه فعلش با قولش در تضاد نباشد. این فرمایش مرحوم نه مفهوم وصف نیست، نه تفسیره. این تفسیری که حضرت میدهد، از این تفسیر میفهمیم که قول زلیت حجته، اما چون این آدم عملش قولش را تکذیب بکند اعتبار بش نکن. تا اینجا فرمایش مرحوم محقق همدانی را خواندیم. چون عبارتش مفصل بود من هم به طور مفصل نوشتم. پس از دو راه استدلال میکنم، یک سیره مستمر بر حجیت قول زلیت، دوم روایاتی که در اینجا وارد شده است. حالا عجیب این است که مرحوم محقق همدانی من ملک شیئن را پشتوانه این قاعده قرار داده. من ملک شیئن ملک الاقرار به، از ظاهر اون پشتوانه این نیست، اون بالاتر و برتر از اینه. اون در جاییست که انسانی هست شرع مقدس کار او را به او سپرده، میگه حالا که به من سپردی باید قول بنده را هم بپذیری. ولی مرحوم همدانی این قاعده را پشتوانه این قاعده قرار داده. تبین بر این که ما چهار قاعده مختلف داریم. من ملک داریم دارای سلطه و منصبه. دوم من لا یعلم الا من قبل صاحبه حجته. سوم هر کس که در مرافعه قولش را قبول کردیم اگر بدگنه نداشته باشد حتما پسه. چهارم قول و زلیت به ما هو زلیت، لازم نیست که لا یعلم الا من قبله، نه خیر، ممکنه از جای دیگر هم تفتیش کنیم، اما همین که صاحبش میگه چنین و چنان است قولش را قبول میکنیم. بنابراین عرض کنم یه نفر قبال به شما میدهد، میگه فلانی پاک است نماز میتونه بخونی، گفت نجس است نمیتونه نماز بخونی، اصالت و طهارت جاری نمیکنی. حتی ولو عادل نباشد، همین مقداری که مستولی هست کافیه. عبارت مرحوم همدانی را اجازه بدید بخونیم، بد نیست. عبارت ایشان صفحه 39، و قال المحقق الحمدانی، چون عباراتش زیباست و مطلبش هم استواره، و تثبت النجاست به اخبار صاحب الید عن المشهور کما ادعاه بعضن، بل یظهر من غیر واحد علی ما حکی عنهم یظهر عدم الخلاف فی، و عمدت المستند فی اعتبار قول زلیت، نه در ملکیت ها، بحث ما در قاعده ید نیست، در قول زلیته. خلق نکنیم، قاعده ید را میخونیم همین انقریبین. بحث ما در ید نیست، بحث ما در قول زلید میفرماید بلی هی سیرت القطعیه و استقرار طریقت العقلا علی استکشاف حال الاشیاء و تمییز موضوعاتها استمر بالرجوع الی من کان مستولیا علیها متصرفا فیها و فی جملت من الاخبار که میخونیم ایمان الی و لا یبعد ان یکون هذا مدرک القاعده المعروفه التي ادعی علیها الاجماع بان من ملک شیئا ملک الاقرار به. اینجا که ما قبول نداریم این قاعده را به اون قاعده بر نمیگرداند، دیگه مدرکش اینه، پایه این که من ملک شیئا ملک الاقرار به پایش استمرار سیره عقلای عالمه. من در پاورقی نوشتم که مرحوم همدانی نمیخواد بگد این دو قاعده یکیه، بلکه میخواد بگد این قاعده پایه قاعده دومه. کدوم؟ حجیت قول زریت که در واقع استمرار عقلاست سبب حجیت اون قاعده است. از ظاهر ان المراد بان القاعده ان من کان مستولیا علی شیء و متصرفا فیه قوله نافذ بالنسبه الیه فکیف کان فربما یظهر، دیگه بقیه لازم نیست. خب عرض کردم ما اینجا را برای که آقایون توجه کنن خوندیم، پایه اون نیست، پایه سلطه است، ملازمه است. وقتی که به کسی شما اختیار دادی، جناب مدیر این مدرسه هستی، قرب به شما میگه من چه گفتم، باید بپذیری، یا مدیرش نکن یا اگر مدیرش کردی بپذیری. ادعای ملازمه کردم بین اعطاء سلطه و قبول و قولها. دلیل القاعده و یمکن الاستدلال علی القاعده بما یلی، البته این از نظر من صحیح نیست، از نظر همدانی. ما اشار الیه المحقق الهمدانی من القاعده المعروفه من ملک شیئا ملک الاقرار به. شیخ همدانی خیال کرده است که ملاک این قاعده استیلاست، ملاک این قاعده استیلاست، یا حالا که استیلا شد قول زریت هم برای ما حجت. ما گفتم نه، ملاک استیلا نیست، ملاک صاحب سلطه و مقام و عرض کنم موقعیتیست که به این طرف دادی. ایشون خیال میکند که مبنای این قاعده که قاعده اولا بود همان استیلائه، میگد استیلا هم در اینجا موجوده در زلیه. دوم دیگه اونو ما بحث نمی کنیم، قبولش نداریم. دو، سیرت العقلا من الاخذ به قول صاحب الید فی ما یرجع علا مستولا علی. امده روایاته، البته سیره هم خوبه. الثالث الروایات، بخونیم. ما رواه عبدالله ابن بکیر وسائل شیعه جلد یک باب 47 از ابواب نجاسات حدیث 3. ما رواه عبدالله ابن بکیر، البته فتحی مذهب عبدالله ابن بکیر فتحی است، عرض کردم برادرزاده زراره است. عبدالله ابن بکیر زرارت ابن اعین، عبدالله ابن بکیر ابن اعین، بکیر برادر زراره است، عبدالله فرزند اوست. سألت ابا عبدالله عن رجل اعار رجلا صوبا، لباس به کسی آریه داد، فصلا فیه، اما این لباس نجس بود، و هو لا یصلی فی صاحب صبح، در این نماز نمیخوند. ولی آریه داد ولی به بیچاره نگفت که آقا این صبح نجسه. حضرت فرمود که قال لا یعلمه نگد. قال قلت فإن أعلمه، بهش گفتم. بعد از آنی که دادم یکی دو روز که گذشت گفتم فلانی من در لباس نماز نمیخونم. قال یعید، همین که من نگفتم اون بیچاره نماز در لباس نجس خوانده، حضرت میفرماید یعید. عرض کنم این علاوه چن اشکال داره؟ علاوه چن اشکال نداره. اگر نجاست باشد اشکال داره. چرا؟ چون طهارت شرطه. اگر گفتی دنبالش علامه کرمانی، چون طهارت شرط ذکری و علمیه. این بنده خدا که دو روز نماز خونده افتارم که ذکری نبوده. اگر در واقع این نجاست باشد، یعید را باید حمله بر استحباب کنیم. چرا؟ افتد علما بر این که اگر کسی در لباس نجس نماز بخواند و نداند، قاعده که طهارت جاری کند نمازش درسته. ناچارم یعید را حمله بر استحباب کنیم. بعد از اعلام که قطعا اون نمیخونه. نگاه کنید، دولت کنید. ان رجل اعار رجلا صوبا فصلا فیه، اون مردی که مستعیر و هو المعیر لا یصلی فیه، ضمیر اول به مستعیر برمیگردد، دومه به معیر. قال لا یعلمه، بهش نگو. قال فإن اعلمه، نه اینکه از اول اعلمه. اگر اول اعلمه که دیگه بنده خدا مسلمانه، در نجس نماز نمیخونه. در وسط قال یعید، اگر لباس نجس باشد در وسط بگم نجسه، گذشته صحیحه، آینده باطله. چطور حضرت بگد یعید؟ ناچارم حمله بر استحباب. اما اگر بگیم نه، این میک عرض کنم چیز داشته، مالا یعکل و لحمه داشته، یا مغصوب بوده، بعید نیست که کسی در اونجاها بگد شرط ذکری نیست. مالا یعکل و لحمه بگد شرط ذکری نیست، شرط واقعیه. البته قصب شرط ذکریه، من اگر ندونم قصبیه شرط ذکریه. نجاست و قصد شرط ذکری، شرط علمیه. ندونم اشکالی نداره. اللهم حمل کنیم بر ما لا یعکل لحمه و بگیم شرط واقعیست. این یکی. به این دلیل شد دیگه، گفت بهش نگد، معلوم بشود قول زلیت حجته. همین که بهش میدهد و نمیگد نجسه کافیه. به ما رواه معاویه ابن وهب و غیره ان ابی عبدالله فی جرز موش ما تفی زیت در روغن ما تقول بیع ذالک، یعنی ما تقول فی بیع ذالک، منصوب به نزد حافظ. قال بیعه و بینه لمن اشتراه به مسلمان یستس به همه تا چراغ روغن کند، روغن چراغ کند و بسوزاند. معلوم شود قولش حجته. میگد به او بگو تا نخورد، بلکه از آن در استصباح استفاده کند. اگر قول زلیت حجت نبود حضرت نمیگه بیعه. سه ما رواه الشیخ به اسناده ان محمد ابن حمران، با زم بخونم حمران، قال قلت لابی عبدالله اشترینا تعاما تعام یعنی آبگوش، تعام یعنی عرض کنم چلو کباب، نه تعام هنترا جو گندم را میگن تعام. اشترینا تعامن فزعم صاحبه انه کاده، گفت برای با این یک عرض کنم تونه، صاحبش بگد یک تون، ما هم قبول کردیم خریدیم. فزعم صاحبه انه کاده کشیده یک تونه، فصدقناه و اخذناه بکده. این شاهد بر این است که قول زوریت حجته. زیرش قابل تأمله. فقال لا بأس، فقلت اجوز ان ابی اهو کما اشتریته بغیر کیلن، درست کنید، اجوز ان ابی اهو کما اشتریته بغیر کیلن، من هم نکشیده به سومی بگم یک تونه. قال اما انت فلا تبعه حتی تکیله، تا اون را بکشی. چرا؟ در اولی قولش قبوله، ولی من بخوام بفروشم نمیتونم اعتماد بر کیل اول کنم، ناچارم بکشم نسبت به سومی. چرا؟ این ظهور داره. سومی که میاد میخره به این نظر میخرد که تو این را کشیدی خریده، به این عنوان میاد، نمیدوند که تو اعتماد به قول طرف کردی. چون نمیدوند، خیال میکند که تو کشیدی، اما در واقع تو نکشیدی بلکه اعتماد کردی. چون در اینجا عرض کنم گمان مشتری با عمل شما مناقضه، تو باید برای مشتری دوم انکیل کنی. ولا ینافی حجیت قولهی ما عدم جواز بینهی الا بالکیل، به سومی بخواد بفروشد باید بکشه، قولش حجت نیست. چرا؟ لأن ظاهر حال البایع الثانی کمان مشتری اوله، انه کانه به نفسه، این را خودش کشیده. لا اعتمادن علا کیل البایع الاول، چون ظاهرش اینه، و حال که این خلاف واقعه، باید برای مشتری دوم خودش بکشه. و الا اگر خودش کشیده بود قولش حجت بود. سه، ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این کی هاشمم رضا؟ این اصفهانیه یا خونساریه؟ این بصریه. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصریه، فقیه شیعه هست در بصره، راوی نیست، فقیه. راستی من چیزی به ذهنم رسید در این خدمت عرض کنم. من در مراکش چند سال قبل دعوت شدم در چند دانشگاه در باره فقه شیعه بحث کنم. در یکی از دانشگاه ها که علمای فضلاشون جمع بودن، گفتم من به شما یه پیشنهادی دارم، ولیکن اظن انه ثقیل علیکم، برای شما سنگینه. هل تسمحون لی، به من اجازه میدی؟ هی باز زرنگی تبریزی کردیم، انه ثقیل علیکم، هل تسمحون لی؟ گفتم بفرم. گفتم به جای اینکه شما بر ائمه موتا تقلید کنی، تقلید کنید از احیا. چرا؟ لأن الاحیا اعلم بحاجاتكم و دائكم و دوائكم، اما اموات. یکی از اونها یک جواب خوبی داد از کلام خدمت، گفت که ما اگر بخواهیم الان از این افراد حاضر تقلید کنیم، اینا افرادی نیستن مثل ائمه سابق باشن، اینها یقولون من الآراء ارزلها و من الافکار اسفلها. اون ائمه سابق در میان ما نیست که ما تقلید کنیم. امروز که من میخوندم این تکفیری ها، عرض کنم خدمتون که چه فتواهایی میدهن، واقعا دیدم حق با همان مرده. این فتاوای عجیب و غریبی که اینها میدهن، واقعا گوش روزگار که این فتاوای سخیف و سخیف را نشنیده. فتاوای عجیب و غریبی که هیچ قاعده انضباطی در باره ام نیست. بنابراین دیدم حق با اون مرد بوده. شما چه کنید؟ در حوزه فقه را تقویت کنید، فقیه را پرورش بدید. خدای نکرد مرور زمان ما هم مبتلا به روز اونها باشیم که استوانه فقهی در میان ما نباشد، یه فتاوای عجیب و غریبی را بدهیم. جنون فتاوا را من نمیگم، به قدر چندش آور است که قابل گفتن نیست. حالا ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نظر الى الساعه، بعضی از دوستان نظر الى الساعه، به این آقا بگید که نه، لا تنظر الى الساعه رفیقت. آمین. چرا؟ علی اگر ساربانه میدونه شطار را کجا بخوابونه. ما قالبی درس میگیم، نه یه دقیقه کم نه یه دقیقه زیاد. ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله سعد ابا عبدالله عن الرجل یشتری الطعام اشتریه منه بکیله و اصدقه قال لا بأس. اما اگر تو بخواد بفروشی باید منش بکشی، ولیکن لا تبعه حتی تکیله. علت همانه، چون در اولی تصدیق کردیم درسته، ولی دومی خیال میکند که شما مباشر بودی، نمیدوند که مباشر نبودی، فقط قبول قول کردی. چون واقع با ظاهر مخالفه تو باید بکشی. سه، ما رواه زراره قال اشتریت جالیتا بالبصره. این حدیث هم یه مشکل داره. من امرأتن، زراره میگه در بصره کنیزی را از یه زنی خریدم. کنیزه چه گفت؟ فخبرتنی انهو لم یتعها احدون، کسی به این زن دست نزده. من هم فوقعت علیها ولم استبرعتها، نزدیکی کردم، قول این زن را قبول کردم. فسألت عن ذلک ابا جعفر. یه نکته ادبی بگیم، آقایون غفلت نکنید، ما تحت تأثیر زبان فارسی هستیم. بگیم از فلانی پرسید، از او پرسید. ولذا در نوشته های ما ایرانی ها غالبا میگن فسألت منه، این غلطه. این در زبان فارسی است که کلمه منه میارن. در زبان عربی اصلا منه و از نیست، سألته. توجه کردی؟ نمیگن سألت منه. این ما هستیم که سأل را با من متعبد میکنیم. ولیدن یسألونک عن الاهله، یسألونک، نمیگه یسألون منک عن الاهله. لطف کنید، فسألت عن ذلک ابا عبدالله. دیگه ابا عبدالله حرف جر نداره، عن ذلک موضوعه. فقال هوزا، گاهی میگن هوزا، گاهی میگن هوزا، انا قد فعلت. امام باقر هم میفرماید من هم چنین کنیزی را خریدم، به قول قائل گوش کردم. و ما اريد ان اعود، دیگه این کار را نمی کنم. معلوم می شود مسئله مهمی است، نمی شود در اینجا به قول قائل 100% به قول بایه اعتماد کرد. شرعا اشکالی ندارد، اما بهتری است که استبرا بشود. حالا آیا این زید از امام باقر پذیرفته است؟ آقا امام باقر چنین مکروهی را انجام میداد یا نه، این دیگه بستگی به ولایت جناب عالی دارد که چه مقدار در بارگه ائمه اهل بیت قائلی. والملاک هو تقدم الاستیلاء على الشیء الذي يلازم اطلاعه على حاله وقد عرفت ان موضع القاعده خلو مولدها عن التنافع والدعوى قول زریت در جایی که توش دعوا به مرافعه نباشه، و الا اگر دعوا به مرافعه باشد پشترش بگیده لا یقبلو، بگو لا یقبلو الا بالیمین، این در جاییست که میگد دعوایی هم نیست. کما خب آیا این قاعده با قاعده آینده یکیه؟ سوق المسلمین، نه، در اینجا تکیه بر زلگده. سوق المسلمین تکیه بر زلگد نیست، تکیه بر بازار اسلامیست که این بازار بازار اسلامیه، فروشنده ها مسلمانند، اونجا تکیه بر سوق المسلمینه. ولذا اگر مغازدار مسلمانه اما فروشندهش مسیحیه، قولش قبوله. چرا؟ میزان سوق المسلمین. بله آقا چه فرموده؟ عرض کردم خدمتون که در هر کدام تکیه بر موضوع کنید، در اینجا تکیه بر قول زریده، سوق باشد سوق نباشد، در اونجا تکیه بر بازاریست یک گذریست، همه قصابها قصابهای مسلمانن، ولو فروشندهش ممکنه غیر مسلم باشه. و علا کل تقدیرین فإنما يعتمد على قول زلیت، به شرط این که آدم لاابالی نباشه، و الا اگر یک آدم لاابالی هست، آدمیست که عرق میخورد، عرق کنم ورق میزند، از پاک و ناپاک احترازی ندارد، قول او حجت نیست. چرا؟ چون قول زلیت یک نوع، اگر خبرش گفتی قول احسن، قول زریت یک نوع اماریت دارد به واقع. ولذا در این فصل اول ما کدوم قواعد را بحث میکنیم؟ القواعد الکاشفه الکشافه عن الواقع. تمام 12 قاعده‌ای که بحث میکنیم جامعشون این است که کشافه عن الواقع. ولذا اگر لاابالی باشد مسلماً قول لاابالی برای ما حجت نیست قطعاً. خب بله بلندتر عرض کردن اماریت، بله قول زنیت امارتون و لیس اصلاً. ببینید این بله لاابالی فاسق ممکنه فاسق باشد اما لاابالی نباشد، یه آدم است که بین پاک و ناپاک فرق نمیگذارد، این ما میگیم لاابالی، مبالات نداشته. ممکنه آدمی باشد رباخاره فاسقه، اما بین پاک و ناپاک فرق میگذاره، در آن مورد باید مبالات داشته باشد، در آن مورد خبر. و اما اگر در آن مورد لاابالی باشد نه، همان قول زلیت که اگر رباخار باشد بگد این پول ربا نیست، قولش قبول نیست. چرا؟ چون انبالش همه اش مخلوط است و قولش قبول نیست. الا اگه حالین عرض کنم آخرین بحثی که ما داریم این است که قول زریت امارتون و لیس اصلا. این از کجا ما فهمیدیم که این امارت و اصل نیست؟ اعتبارش به خاطر کشافیت عن الواقع. چرا؟ از کجا فهمیدیم؟ اولا خود طبع مسئله نشان بدهد که جنبه اماریت دارد، قول زلیت چون زلیت است استیلا دارد، اگر چی کسی بر چیزی استیلا دارد اعرف به حالشه. شما میگید اهل البیت، بگو دنبالش ادرا به ما فی البیت. خود همین حاکی از آن است که جنبه جنبه اماریت دارد نه جنبه اصلی. این اولا. ثانیاً اون روایات، اون روایات که گفت اگر بر نس میخورد ولی میگه سلسانه قبول نکن. چرا؟ لأن فعله یکذب قوله، چون فعلش یکذب قوله قبول نکن. اگر این اصل بود این حرفا چیه؟ اصل چشمت را ببند قول زلگت را بپذیر. این معنی اصلی، چشمت را ببند قول زلگت را بپذیر. یه حضرت موشکافی میکند میگد قول سلطان اگر بر نس میخورد، اما به شما میگد این انس سلسه، یعنی دو سلسش رفته یه سلس باقی مانده، قبول نکن. چرا؟ لأن فعله یکذب. بعد الان روایتی میخونیم میگد یک نفر سنی هست، عرض کنم خدمتو که انس سلس میخورد اما سنیه، میگه قولش رو قبول کن. اما اگر یک نفر از اهل وفاقه بر نس میخورد ولی میگد علی سلسه، قولش را قبول نکن. از این که حضرت فرق میگذارد بهترین دلیل است که ان قول زریت امارتون. ببینی والذی یکشف عن ذلک، یاد وسط صفحه والذی یکشف عن ذلک ما دل على ان الاسیر المطبوخ اذا اتا بهی من یشربه بغیر سلسه بل نصفه لکنه اخبر به انه ذهب سلساه لا یؤخذ به قوله. چرا؟ لان فعله یکذب قوله. حسب ما رواه معاویه ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة شياس الحق يأتيني بالبختت. باشمال بختت يعني چه؟ پخته. اگر عربیه، اگر معرب پخته باشد باید مختت بخوانیم. بختت یعنی پخته. البته میدونید ایرانی ها در عراق غلبه داشتن، سالیان دراز کوفه و عراق تحت سیطره فارس اکرم ایرانی ها بود، ولی زا کلمات فارسی در اونجا خیلی رواجه. بیتهو به ده دوازده، یادتون این روایه، بیتهو به ده دوازده، این کلمات بوده. پخته این در عربیش کردن بختت. یقولو الاسوس و انا اعرف انه یشربه على الناس اف اشربه بقوله و هو یشربه على الناس فقال ولو شیعه هست لا تشربه. قلت فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه على السورس ممن لا نعرفه، درست یشربه على السورس ولا یستحله على الناس. سنیه ولی فتواش با امام صادق یکیه. یخبرنا به ان انده مختجن على السورس و قد ذهب سلسه و بقی سلسه. فرمود یشرب منه قال نه. بنا ان على هذا قول زلیت امارتون الى الواقع، بل قول زلیت قبول کی؟ ازا لم یکن بینه برخلافه. اگر بینه برخلاف شد قول زلیت حجت نیست، کما این که بینه بر ید حاکمه، بر قاعده ید. همینطوری که بینه بر قاعده ید حاکمه، بینه بر قول زلیت هم حاکمه. من ابا دست بنده است، اما بگنه قائم است که این مال زیده. بگنه بر ید مقدمه، همینطوری که بگنه بر ید مقدمه، بگنه بر قول زلیت هم مقدم. سبتون تمر کلامو همه تمر کلامو فی القواعد الاربع من ملک شیئن ما لا یادم ادلا من قبل صاحبه. سوم ارز کنم خدمتون که کل من یقبل قوله فی المرافعات لا یسمع ادلا بالجمیل. چهارم حجیت قول زرگر فردا عمر باقی باشد حجیت الید میخوام بحث کنیم. تا حال حجیت و قول زرگر ید را میخوام بحث کنیم. چرا ید را عرض کردیم؟ در این فصل، فصل ما فصل کشافه، قواعدی که موضوع را کشف میکند. بحث ما بحث فلعی نیست که همینطورا ردیفه بدون ارتباط، ولذا قاعده ید را که انتخاب کردیم چون کشاف علی الموضوع. 15 تا بحث داریم، بیاریم 15 تا بحث داریم. علیت امارت الملکیه، علیت فی القاعده کنایتون عن الاستیلا. 15 تا بحثیست. البته آقایون قاعده ید را در رسائل خوندن، در کفایه خوندن، ولی در اونجا مجمله، ولی بحث ما در اینجا تا حدی مفصل است انشاءالله تبارک و تعالی.